شش است در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. با ادامه روند کند واکسیناسیون در ایران، آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 رو به افزایش است. واشنگتن با آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران در کره جنوبی و ژاپن موافقت کرد. و مقامات کوبا مرگ یک نفر را در جریان تظاهرات خیابانی تایید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 184 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار که حداقلی است و با آمار واقعی فاصله دارد، ابتلای 23000 نفر دیگر نیز در 24 ساعت گذشته به این بیماری تایید شده است. این همه در حالی است که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، خط تولید واکسن برکت دچار مشکل شده است. از این رو به گفته او تحویل این واکسن به وزارت بهداشت از هفته اول مرداد آغاز می شود. در همین حال محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، از ورود حدود 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکا از ژاپن در روز پنجشنبه خبر داد و افزود که قرار است هر هفته حدود 1.5 میلیون دوز از کشور دیگر وارد ایران شود. او به نام این کشور اشاره ای نکرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارها وعده‌هایی در زمینه واکسیناسیون شهروندان دادند که عملی نشده و کندی این روند موجب شده است که شماری از ایرانیان برای دریافت واکسن راهی کشورهای همسایه از جمله ارمنستان شوند. وزارت خارجه آمریکا با لغو بخشی از تحریم‌های تجاری ایران به منظور دستیابی ایران به منابع مالی بلوکه شده در کشورهای ژاپن و کره جنوبی موافقت کرد. میزان منابع بلوکه شده ایران در بانک‌های کره جنوبی 7 میلیارد دلار و در ژاپن 3 میلیارد دلار اعلام می‌شود. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آزادسازی دارایی‌های ایران به معنای مجوز انتقال پول به ایران نیست و این دارایی‌ها تنها قابل پرداخت به صادرکنندگان در ژاپن و کره جنوبی است. پیشتر نیز آمریکا از صدور مجوز برای استفاده از بخشی از منابع مالی ایران در کره جنوبی برای پرداخت هزینه خرید واکسن و پرداخت بدهی عضویت ایران در سازمان ملل متحد خبر داده بود. مقامات کوبا روز سه‌شنبه مرگ یک نفر را در پی درگیری میان معترضان خیابانی و پلیس تایید کردند. وزارت کشور کوبا در بیانیه گفت این مرد 36 ساله در روز دوشنبه در منطقه‌ای در اطراف هاوانا کشته شده است. در این بیانیه همچنین به بازداشت و مجروح شدن تعدادی از افراد از جمله چند نیروی نظامی اشاره شده، اما تعداد دقیق اعلام نشده است. این بیانیه همچنین معترضان را به آسیب رساندن به اموال عمومی، آتش زدن، تخریب سیم‌های برق و حمله به پلیس و غیر نظامیان با چاقو و سنگ متهم کرده است. با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی در کوبا و افزایش شیوع ویروس کرونا و کمبود دارو و مواد غذایی، از 3 روز پیش تظاهراتی گسترده در کوبا شکل گرفت. در پی این تظاهرات بیش از 100 تن بازداشت شدند. از زمان روی کار آمدن حکومت کمونیستی در کوبا، اعتراض و مخالفت با حکومت تحمل نمی‌شود. از این رو گستردگی اعتراضات اخیر قابل توجه است. برای سرکوب این اعتراضات حکومت به ایجاد اختلال در سرویس‌های اینترنتی و مخابراتی پرداخته است. و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت فرصت احیای برجام از دولتش گرفته شده و این توافق میتوانست اسفند سال گذشته به دست آید. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. پس از آنکه وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای از طرح ماموران جمهوری اسلامی مبنی بر ربایش مسیح علی نژاد در شهر نیویورک پرده برداشت، این فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار اعلام کرد جمهوری اسلامی نمی‌تواند صدای حق طلبی او را خفه کند. در گفتگو با مسیح علی نژاد، ابتدا از او درباره جزئیات طرح ربودنش توسط ماموران وزارت اطلاعات پرسیدم.
از 8 ماه گذشت از روزی که ماموران FBI اومدن خونه ما و گفتن که محل زندگیت امن نیست، برای اینکه کشف کرده بودن دارم تهدید میشم، دارن محل زندگیم رو کاملا فیلم برداری میکنن، عکاسی میکنن. و اولش جدی نگرفتم و خیلی با خنده بهشون گفتم که ما ایرانی ها هر روز تهدید به مرگ میشیم وقتی که مخالف حکومتیم، روزنامه نگاریم. ولی وقتی عکس ها رو بهم نشون دادن که تو این عکس ها نشون میداد محل رفت آمدم، حتی زندگی شخصیم توی خونه، حتی باغچه‌ای که به گلا آب میدم رو فیلم میگیرن، فهمیدم که موضوع جدیه. پلیس آمریکا منو چندین بار برده توی خونه امن و از من خواسته که باشون همکاری بکنم. یعنی به واقع اون مامورانی که کارگاه خصوصی تو آمریکا استخدام کرده بودن تا به قول خودشون منو بندازن تو گونی ببرن رو پلیس اف بی آی انداخته تو گونی و همون کارگاه خصوصی که استخدام کرده بود جمهوری اسلامی رو اف بی آی به استخدام خودش درآورد و از اونها خواسته بودن که هر گزارشی که جمهوری اسلامی ازشون میخواد رو به اطلاعشون برسونن. به همین دلیل وقتی من خونه امن رفتم همکاری میکردم با پلیس آمریکا، چون بهم گفته بودن نگو، اعلام نکن تا جمهوری اسلامی نفهمه که ما کارگاه خصوصیشون اینجا دستگیر کردیم و برای ما کار میکنه. فقط توی خونه امن لایو اینستاگرام پخش کن که اونا بفهمن خونه تو نیست، بگو اومدم سفر، اومدم بیرون شهر تا ما ببینیم آیا اونها جایگاه جدیدت رو پیدا میکنن اگر این کارگاه خصوصی بهشون گزارش نده. و متوجه شدن که بله. پیگیری‌های بعدی نشون داد که فقط هم من تنها نبودم، یعنی بر اساس بازداشت این چند نفر مشخص شد که کسان دیگه هم در کشورهای دیگه در واقع به عنوان هدف بودن که مورد آدمربایی قرار بگیرن.
مسی، در تمامی سالهای فعالیت تو میبینیم که جمهوری اسلامی به شکلهای مختلفی بر تو و خانوادت فشار آورده. واقعا جمهوری اسلامی با این گونه فشارها به دنبال چیه؟
جمهوری اسلامی همه کار کرد که منو ساکت بکنه. از همون روزای اولی که کمپین ضد حجاب اجباری رو انداختم تا این روزایی که با مادران کشته شدگان مصاحبه میکنم، من هیچ جرمی مرتکب نشدم و تنها وحشتشون هم همینه، از من نمیترسن، از صدای مردم میترسن که از طریق پلتفرمای من تو شبکه‌های مجازی داره به گوش دنیا میرسه. میبینین که اول میان تو صدا و سیما میگن به مسیح اینجا تجاوز شده، بعدش میان دنبال خانواده‌ام مادر 70 سالم رو بازجویی میکنن، خواهرم رو میبرن تو تلویزیون که علیه من حرف بزنه، در حالی که خواهر خود خامنه‌ای و دامادش علیهش بودن. اون موقعی که برادرای من تو جبهه بودن، خواهر خامنه‌ای و دامادش تو آغوش صدام بودن. اگر تفاوت فکری باعث میشه که برن به خانواده من بگن بیا تو تلویزیون علیه مسیح حرف بزن، چرا فامیلای خامنه‌ای رو نیاوردن؟ خب این نشون از وحشتشونه. با این همه دیدن که بازم منو متوقف نتونستن بکنن، برادرمو بازداشت کردن، 8 سال بهش حبس دادن بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشه، ولی بازم من ساکت نشدم، لحنم عوض نشد و الان اومدن دنبال خودم که اینجا منو بدزدن، بلای روح لازم و سرم بیارن. نمیتونم ساکتم بکنم. من یه جون دارم و اون یک جون و یک عمرمو میخوام درست زندگی بکنم. مسیری که انتخاب کردم رو میخوام برم و اجازه نمیدم که خفم بکنن. میدونید وقتی خفم بکنن، ساکتم بکنن، تسلیمم بکنن که لحنم عوض بشه، من واقعا فکر میکنم به یه ملت خیانت کردم. و مهمتر از اون، اگه من به خاطر تمام این فشارها یک ذره تغییر مسیر بدم، کوتاه بیام، تسلیم بشم، در واقع به جمهوری اسلامی چراغ سبز میدم که شما میتونی گروگان بگیری، خانواده ما رو تو فشار بذاری و ما اینجا همون جوری که تو بخوای عمل میکنیم. من اجازه نمیدم که مسیر زندگیم رو جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری تعیین بکنه، همونطور که میلیون ها ایرانی کف خیابون این کارو نکردن. و الانم از این فرصت استفاده میکنم که به جامعه جهانی، به دولت ها نشون بدم که این حکومت یک حکومت گروگانگیر قاتله و گفتگو با چنین حکومتی نه اینکه به ضرر مردم ایران باشه، بلکه به ضرر امنیت ملی مردم آمریکا و مردم دنیاست. اگر با ویروسی به اسم جمهوری اسلامی توی ایران نجنگن، باید با این ویروس تو کشورهای خودشون مبارزه بکنن.
دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک اعلام کرده این 4 شهروند ایرانی، علیرضا شوارقی فرهانی، محمود خازعین، کیا صادقی و امید نوری، به دنبال روبودن مسیح علی نژاد بودند که می‌خواستند او را از طریق نیویورک به ونزوئلا و سپس ایران منتقل کنند. اما جامعه جهانی بهایی با دعوت به طوفان توییتری مردم ایران را به تلاش برای جلوگیری از مراحل تازه فشارها بر بهاییان در ایران فراخوانده. این کمپین که با استفاده از هشتگ ایران بدون نفرت شامگاه پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی و توییتر فارسی تشکیل می‌شود، با مشاهده از نشانه‌هایی از اعمال محدودیت گسترده بر بهائیان توسط جمهوری اسلامی شکل گرفته. بشنویم در گزارش امیر پوریا.
فراخوان طوفان توییتری پنجشنبه 24 تیر با هشتگ ایران بدون نفرت اقدام تازه جامعه بین المللی بهایی در تلاش برای جلوگیری از نفرت پراکنی جمهوری اسلامی علیه بهاییان و مراحل جدیدتر و گسترده‌تر آن است. فشار جمهوری اسلامی بر بهاییان از جمله حمله مأموران امنیتی به خانه‌های آنان، دستگیری و زندان، درج عبارت نقص پرونده به عنوان نتیجه کنکور دانش آموزان بهایی و حتی بی احترامی به آرامگاه بهاییان در گورستان‌های نقاط مختلف ایران وجود داشته و تشدید شده است. در توصیف آن چه شکل شدت یافته برخوردها با بهاییان است، سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بهاییان در سازمان ملل به رادیو فردا میگوید:
همچنان در ایران بهاییان از حق پاسخگویی در رسانه‌های عمومی محروم هستند. دولت ایران سرمایه‌های زیادی رو برای ایجاد سایت‌های جدید و رسانه‌های مربوط به آنها مصرف می‌کنه و در ماه‌های اخیر نه تنها تعداد وبسایت‌ها و صفحه‌ها در فضای مجازی بیشتر شده، بلکه در رادیو تلویزیون حکومتی هم ما شاهد تولید برنامه‌های زیادی و مختلفی علیه هم اعتقادات بهایی و حتی افراد بهایی بودیم. فتواهایی که بر علیه بهائیان صادر شده در فضاهای مجازی به قصد نفرت پراکنی و تخریب کردن بهائیان مرتبا بازنشر میشه و هدف همه این نفرت پراکنی ها در حقیقت بد جلوه دادن بهائی ها هست. همه میدونیم که نفرت پراکنی بر علیه یک گروه همیشه یکی از تاکتیک هایی بوده که دولت های ظالم و رهبران اون از اون استفاده کردن برای اینکه مردم رو بر علیه هم بکنن و یک گروه رو بد جلوه بدن تا آزار اذیت ها بر علیه اونها رو توجیه کنن.
از بهرام بیضایی تا سوسن تسلیمی تا شبنم طلویی، هنرمندان بسیاری با اعتقاد به آیین بهائیت سالهاست خارج از ایران فعالیت و زندگی می‌کنند. البته مهاجرت تمام آنها صرفاً و دقیقاً به دلیل اعتقاد به آیین بهائیت نبوده، اما این نکته مهمی است که فعالیت هنریشان در ایران الزاماً با تبلیغ ایدئولوژیک آیین بهائیت همراه نبود. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهائی در سازمان ملل، درباره محرومیت هنرمندان و دیگر بهاییان از ادامه فعالیت در ایران چنین میگوید:
بسیار از هنرمندان بهایی نتونستن در ایران کار بکنن و فعالیت بکنن. خودش یک نشونه از آزار و اذیت و تبعیضی هست که نسبت به بهاییان اعمال میشه در ایران. البته این رو هم باید بگم که فقط هنرمندان بهایی نیستن، بسیاری از جوانان بهایی دیگه هستن که با معدل‌های بسیار بالا و بسیاری استعدادهای مختلف نتونستن در ایران درس بخونن، فقط به دلیل اینکه اعتقاداتشون بهایی هست. و واقعا ایران خودش رو توی این 40 سال از منابع بسیار مفید انسانی محروم کرده با محروم کردن بهاییان از کار کردن و دانشگاه رفتن و تحصیل کردن.
جامعه جهانی بهایی در کارزاری مردم را به مقابله با نفرت پراکنی علیه بهاییان توسط جمهوری اسلامی دعوت کرده است. سیمین فهندج، سخنگوی فارسی زبان جامعه بهاییان در سازمان ملل در ژنو، درباره روش‌های آگاه‌سازی مردم از محرومیت و محدودیت بهاییان از حقوق انسانی خود به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در ایران تمام مسیرهای اطلاعات صحیح در مورد بهاییان مسدود شده و یکی از روش‌های آگاه‌سازی در حقیقت جستجوی مستقل واقعیت و اون حقیقت هست و اینکه هر وقت اطلاعاتی رو از رسانه حکومتی می‌بینیم و یا می‌شنویم اون رو حقیقت ندونیم، بهاییان رو از زبان خودشون و بر اساس اعمال و رفتار خودشون بشناسیم. رسانه‌های خارج از کشور هم نقش بسیار مهمی در مقابله با این نفرت پراکنی دارند.
برای دعوت به کارزار توییتری جامعه بهاییان در پنج شنبه 24 تیر 1400 از ساعت 9:30 تا 11:30 شب به وقت تهران، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در آن تصاویری به چشم می‌خورد که از تیتر روزنامه‌های داخلی دهه‌های مختلف بعد از انقلاب 57 علیه بهاییان تا دیوار نوشته‌های کوچه و خیابان جلوه‌های گوناگونی از فحاشی و حتی تهدید به اعدام را به می‌گذارد. اعدام بهائیان شهرهای مختلف ایران مانند تهران، سمنان، همدان، قزوین، یزد و غیره در سالهای گوناگون پس از انقلاب 57 به تناوب صورت گرفته است. ایران بدون نفرت مفهوم و هشتگ پیشنهادی کارزار جامعه جهانی بهائی در شامگاه پنجشنبه است.
امیر پوریا گزارش میداد، اما اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده دو جایزه اسکار که این روزها با جدیدترین فیلم بلند خود در جشنواره فیلم کن حضور دارد، در مصاحبه ایران را کشوری سرکوبگر خواند که حق آزادی بیان و اندیشه در آن وجود ندارد. این فیلمساز 49 ساله همچنین گفت مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرصتی برای ابراز مسائلی استفاده می‌کنند که سالها سرکوب شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.